خب سلام به همه و خوش اومدید به یک کاوش عمیق دیگه. امروز 13 جولای 2026 هست و قراره بریم سراغ یه سری اتفاقات خیلی عجیب. راستش وقتی خبرنامه تکنایت امروز رو میخوندم، اولش فکر کردم یه سری خبر کاملا بی ربط رو گذاشتن کنار هم.
سلام. آره، در نگاه اول دقیقا همینطور به نظر میرسه. یه سالاد خبری از تکنولوژی و اقتصاد.
دقیقاً. ببین، از یه طرف یه ستاره پاپ وسط کنسرتش قاطی میکنه و به یه عینک هوشمند گیر میده. از اون طرف تو خاورمیانه جنگ بالا گرفته، اما بیت کوین اصلاً به روی خودش نمیاره. بعدش هم که قولهای هوش مصنوعی دارن پیشرفته ترین مدلاشون رو مجانی میدن دست مردم و در نهایت هم سونی میخواد پول چاپ کنه.
ترکیب واقعا عجیبیه. ولی میدونی وقتی تمام این گزارش ها و داده های بازار رو میذاریم کنار هم، یه الگوی خیلی واضح و راستش یکم ترسناک خودش رو نشون میده. ما تو این کاوش عمیق یه ماموریت داریم.
خب این خط اتصال پنهان چیه؟
نبرد خاموش بین راحتی و امکانات دیجیتال که شرکت ها دارن به ما میفروشن و در مقابلش از دست رفتن تدریجی کنترل و حریم خصوصی ما، یعنی همون حاکمیت شخصی شما روی ساده ترین بخشای زندگیتون.
آها، پس قراره ببینیم چطور چیزایی که میخریم، پولی که خرج میکنیم و حتی نگاهی که به بقیه میندازیم دیگه دست خودمون نیست. خب بیا از همون صحنه فستیوال ریال کول تو مادرید شروع کنیم. 10 جولای.
آره، کنسرت لورد اتفاق خیلی جالبی بود.
واقعا عجیب بود. لورد داره آهنگ Secret from a Girl رو میخونه، یهو دستش رو میاره بالا، کل گروه موسیقی رو متوقف میکنه و جلوی اون همه آدم شروع میکنه به فریاد زدن سر اسپانسر برنامه، یعنی عینک‌های هوشمند ریبن متا.
دقیقاً. و گفت این عینک‌ها اصلاً جذاب نیستند و دارن انسانیت ما رو نابود می‌کنن.
خب سوال من اینه، ببین ما الان سال‌هاست که گوشی هوشمند دستمونه. از هم عکس می‌گیریم، ویدیو می‌گیریم. چه چیزی تو این عینک‌های جدید متا هست که یه ستاره پاپ رو اینقدر به هم ریخته؟ مگه اینا هم فقط یه دوربین دیگه نیستن؟
نه، راستش قضیه اصلاً این نیست. تفاوت اصلی توی مفهومی است به اسم استحکاک. ببین وقتی میخوای با گوشیت از کسی عکس بگیری، یه استحکاک فیزیکی و اجتماعی وجود داره، درسته؟
آره، خب باید گوشی رو از جیبم در بیارم، صفحش رو روشن کنم، بگیرم سمت طرف، همه میفهمن دارم چی کار میکنم.
دقیقا. اما عینک‌های متا این استحکاک رو به صفر رسوندن. این عینک‌ها یه دوربین 12 مگاپیکسلی و میکروفون‌های فوق‌العاده حساس دارن، ولی ظاهرشون مو به مو شبیه یه عینک آفتابی کلاسیک ریبنه.
ولی مگه یه چرار هشدار LED ندارن که وقتی فیلم میگیره روشن بشه؟
چرا؟ متا یه چراغ کوچیک گذاشته، اما گزارش‌ها نشون میده تو نور روز یا محیط‌های شلوغ این چراغ عملاً نامریه. یعنی شما میتونی تو سکوت مطلق از صمیمی‌ترین مکالمات مردم ویدیو بگیری و همزمان با دستیار صوتی متا تحلیلش کنی بدون اینکه طرف مقابل حتی شک کنه.
اوه، پس مثل اینه که یه جاسوس نامرئی رو دعوت کنیم وسط گپ و گفت‌های شخصیمون. ولی صبر کن، من یادمه سال 2013 گوگل عینک‌های گوگل گلاس رو معرفی کرد. اون موقع مردم به شدت واکنش منفی نشون دادن.
آره، اصلا بعضی کافه‌ها و سینماها ورود با اون عینک‌ها رو ممنوع کردن.
دقیقاً، چون ظاهر شبیه سایبورگا بود و همه می‌فهمیدن یه دوربین رو چشمته. چطور شد که جامعه اون زمان گوگل رو پس زد، اما الان متا تونسته این رو به خورد بازار بده؟
کلیدواژه اینجا ادغام با مد هست. متا هوشمندانه فهمید که تکنولوژی پوشیدنی اگه شبیه گجت‌های علمی تخیلی باشه شکست می‌خوره. پس رفت با ریبن که نماد کلاسیک مد هست قرارداد بست.
آها، یعنی فرم رو به عملکرد ترجیح دادن تا حساسیت زدایی کنن.
دقیقاً. البته حرفای لورد نشون میده که هنوز یه مقاومتی هست. اون رو صحنه گفت که ارتباط چشمی مستقیم اساس ارتباط انسانیه و این دوربینای مخفی دارن اینو میکشن. واکنش مردمم خیلی جالب بود.
آره، تو گزارش نوشته بود هشتگ Not Sexy Glasses تو 48 ساعت به 2.5 میلیون توییت رسید. با این طوفان توییتری متا باید یه واکنشی نشون میداد، نه؟
نه راستش متا تا الان کاملا سکوت کرده، انگار اصلا براشون مهم نیست.
چرا آخه؟
چون برای متا این عینک‌ها محصول نهایی نیستن، اینا فقط لوله‌هایی هستن برای جمع‌آوری داده. وقتی میلیون‌ها نفر این عینک‌ها رو میزنن چشمشون، دارن تو هر ثانیه نمای اول شخص از کل جهان رو ضبط می‌کنن. زاویه دید، نحوه تعامل، صدای محیط،
که این حجم از داده خام به شدت ارزشمنده.
آره، اما یه مشکل بزرگ داره. داده خام به خودی خود بیفایده است مگر اینکه پردازش بشه.
و این دقیقاً ما رو میبره سراغ خبر دوممون. پردازش این کوه عظیم از اطلاعات شخصی نیاز به قدرت پردازشی وحشتناکی داره. حالا میرسیم به قولهای هوش مصنوعی که ظاهراً دارن زیر بار این پردازش ها له میشن.
بله، داستان شرکت آنتروپیک.
آره، آنتروپیک اعلام کرده که مدل هوش مصنوعی پرچمه دارش، یعنی کلود 5 رو که قرار بود پولی باشه، تا 19 جولای به صورت مجانی تمدید میکنه. من واقعا نمیفهمم. وقتی یه محصولی داری که قراره برای هر 1,000,000 توکن خروجی بین 10 تا 50 دلار پول بگیری، چرا باید مجانی پخشش کنی؟
خب، بیانیه رسمی شرکت میگه ما میخواییم به کاربرها فرصت بیشتری بدیم تا قابلیت‌ها رو تست کنن.
که معمولاً یه بهانه است، درسته؟
کاملاً. گزارش داخلی که فورمز منتشر کرده داستان متفاوتی رو میگه. مشکل اصلی تو بخش زیر ساخته. همون چیزی که تو هوش مصنوعی بهش میگن اینفرنس یا فرایند استنتاج. فیبل 5 الان از مدلای وحشتناکی مثل GPT 5.6، سول و جمنای 3.5 فلش هم سنگین تره.
خب این مدل یه پنجره محتوایی 1,000,000 توکنی داره و 128,000 توکن خروجی میده. بیا اینجا یه توقف کوتاه بکنیم. برای شنونده‌ای که شاید برنامه نویس نباشه، این پنجره محتوایی 1,000,000 توکنی هستن یعنی چی؟ چرا باعث میشه سرورها قفل کنن؟
ببین، تصور کن یه سرآشپز نابغه داری که میتونه پیچیده ترین غذاهای دنیا رو بپزه. این همون هوش مصنوعی ماست. پنجره محتوا شبیه میز کار این سرآشپزه. 1,000,000 توکن یعنی شما به جای یه دستور پخت ساده کل کتابخونه ملی آشپزی جهان رو که میشه حدود 3,000 صفحه متن یا 10,000 خط کد یک جا میذاری رو میزش.
و ازش میخوای همزمان همه رو بخونه و یه خروجی بی نقص بده.
دقیقاً. حالا مشکل کجاست؟ این سرآشپز با وجود هوش بالاش فقط یه مایع تابه داره، یعنی همون محدودیت سخت افزاری یا چیپ‌های پردازشی شرکت. وقتی هزاران نفر همزمان درخواستای اینجوری میفرستن، صف پردازش اونقدر طولانی میشه که سیستم از کار میفته.
آها، پس در واقع مجانی کردن این مدل یه حرکت اجباری برای کنترل اوضاع، یعنی اگه من بابتش پول بدم انتظار دارم تو صدم سالیه جواب بگیرم. اما وقتی مجانیه
شرکت میتونه سرعت رو بیاره پایین یا با تأخیر پردازش کنه و شما هم به عنوان یه کاربر رایگان نمیتونی شکایتی بکنی.
چه ترفند جالبی، دارن برای توسعه زیرساختاشون زمان میخرن.
درسته. البته برای کاربرای حرفه‌ای که اشتراک‌های پولی پرو یا مکس دارن این یه فرصت طلاییه، چون محدودیت‌های کلود کد تا 50% زیاد شده و میتونن پروژه‌های سنگین رو بدون هزینه اضافی مصرف توکن انجام بدن.
میدونی چی برام جالبه؟ متا میخواد داده‌های کل دنیا رو تو سروراش جمع کنه، آنتروپیک میخواد همه رو پردازش کنه و جفتشون خوردن به دیوار محدودیت سیستم‌های متمرکز. اما وقتی به اقتصاد کلان نگاه میکنیم میبینیم یه سیستم کاملا غیر متمرکز داره همه این بحرانها رو دور میزنه.
دقیقاً. میخوای وارد اخبار 13 جولای بشیم؟
آره، بریم سراغ خاورمیانه. اوضاع اصلا خوب نیست. البته قبلش باید به شما شنونده های عزیز یادآوری کنم که ما اینجا اصلا موضع‌گیری سیاسی نداریم و فقط داریم واکنش بازارها به این رویدادها رو بررسی میکنیم.
دقیقاً. تحلیل بی‌طرفانه.
خب منابع میگن آتش‌بس آمریکا و ایران شکسته شده، 4 حمله هوایی اتفاق افتاده و تنگی هرمز که مسیر عبور 30% نفت جهان بسته شده. واکنش بازارهای صنعتی مشخص بود. نفت برند 4.5% گرون شد، شاخص S&P 500 تو آمریکا 1.8% سقوط کرد، اما و اینجا شجیبه، طلا 2.1% ریخت. و بیت کوین روی 63800 دلار میخکوب شده و حتی تو طول هفته 2% رشد کرده. آخه چرا تو زمان جنگ طلای فیزیکی که پناهگاه امن سقوط میکنه ولی بیت کوین واکنشی نشون نمیده؟
این برمیگرده به ساختار بازار. ببین، طلا به این دلیل ریخت که تو بازارهای سنتی وقتی سهامی ها سقوط میکنه، سرمایه گذارها با چیزی به اسم مارجین کال یا درخواست تامین موجودی مواجه میشن.
یعنی باید سریع پول نقد جور کنن که پوزیشناشون بسته نشه.
دقیقاً. پس مجبور میشن دارایی های نقد نشدنده مثل طلا رو سریع بفروشن. اما داستان بیت کوین فرق داره. اگه اینو به تصویر بزرگتر وصل کنیم، میبینیم بیت کوین داره تبدیل میشه به یه دارایی بدون همبستگی. یعنی چی؟ یعنی مکانیسم قیمتیش دیگه به اخبار روزانه گره نخورده.
خب چطور ممکنه؟ قبلاً با یه توییت یا یه خبر کوچیک بیت کوین 10% میریخت. چی این مسئولیت رو ایجاد کرده؟
سه تا دلیل یا نیروی اصلی اینجا دخیله. اولیش چرخه نقدینگی کلانه. فدرال رزرو آمریکا سیگنال داده که تو سپتامبر 2026 نرخ بهره رو کم میکنه. تریدرها میدونن پول ارزون تو راهه، پس تو کف قیمت نمیفروشن.
منطقیه. دلیل دوم چیه؟
خریدهای ساختاری. ETF های بیت کوین که دست غولهایی مثل بلک راک هستن. الگوریتم بلک راک وقتی خبر بسته شدن تنگه هرمز رو میشنوه مثل انسان نمیترسه. اون فقط دستور داره روزی فلانقدر بیت کوین بخره. همین باعث میشه کف قیمت محکم بمونه.
آها، پس الگوریتما دارن کار خودشون رو میکنن بدون توجه به اخبار. اما ببین، من فکر میکنم یه دلیل سوم و خیلی عملگرایانه تر هم هست. ماهیت ضد تحریم بودن کریپتو.
دقیقاً زدی به هدف. وقتی یه بحران ژئوپلیتیک میشه و سیستم‌های بانکی یا سویفت مختل میشن، جابجا کردن پول تو شبکه سنتی غیر ممکن میشه. شما تو جنگ که نمیتونی شمشه طلا یا چمدون دلار از مرز رد کنی.
آره واقعاً.
اما شبکه غیر متمرکز بیت کوین به هیچ بانکی نیاز نداره. تحلیلگرا حدس میزنن که کشورهای درگیر برای دور زدن این محدودیت‌ها دارن پشت پرده بیت کوین می‌خرن. این یه تقاضای واقعیه که اصلا به قیمت کاری نداره.
چه جالب. پس دولت‌ها دارن از کریپتو استفاده می‌کنن تا بانک‌ها رو دور بزنن. خب حالا یه سوال، اگه دولت‌ها این کارو می‌کنن، چرا شرکت‌های بزرگ تکنولوژی نکنن؟ و این ما رو می‌رسونه به خبر بمب امروز تو دنیای گیمینگ، سونی.
او، پروژه استیبل کوین سونی.
آره، بانک سونی که پشتوانه شبکه پلی استیشن تاییدیه مشروط گرفته تا تو سال 2027 یه استیبل کوین بر پایه دلار عرضه کنه. حتی یه شرکت جدید هم با همکاری بشن پلتفرمز برای این کار زدن. آخه یه شرکت بازیسازی چرا باید بخواد واسه خودش پول چاپ کنه؟
جوابش فقط یه کلمه است: کارمزد. بیا ریاضی قضیه رو بررسی کنیم. شما وقتی یه بازی 70 دلاری از پلی استیشن استور می‌خری و با ویزا یا ماسترکارد پرداخت می‌کنی، این شبکه‌ها حدود 2-3% به علاوه یه رقم ثابت رو کم می‌کنن.
که یعنی سونی برای هر یه دونه بازی حدود 2.30 دلار باید عوارض بده به بانک‌ها.
آفرین. حالا اینو ضرب در میلیاردها دلار تراکنش شبکه پلی استیشن بکن. رقمش دیوانه کننده است. اما اگه جیمرها با استیبل کوین خود سونی روی بلاکچین پرداخت کنن، این کارمز میشه زیر 10 سنت.
پس سونی داره یه اتوبان اختصاصی میسازه که دیگه به شبکه‌های سنتی باج نده. ولی راستش من میخوام اینجا نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. ایده سونی برای خودش عالیه، اما چرا یه گیمر باید بره استیبل کوین بخره؟ مگه فاجعه شرکت یوبیسافت تو سال 2021 یادت رفته؟
NFT های یوبیسافت. آره، گیمرها شورش کردن.
دقیقاً، گیمرها از هر چیزی که بوی کریپتو بده متنفرن. چرا سونی فکر میکنه داستانش متفاوت پیش میره؟
این یه سوال خیلی مهمه. ببین، تفاوت ظریفی بین NFT یوبیسافت و استیبل کوین سونی هست. یوبیسافت داشت یه دارایی سفت بازانه میفروخت. یعنی یه شمشیر دیجیتال که امروز 10 دلار بود، فردا ممکن بود بشه 100 دلار یا 0 دلار. بازی شده بود کازینو.
آها، ولی استیبل کوین همیشه ارزشش همون یه دلاره.
دقیقاً. هدف سونی نوسانگیری نیست، فقط تغییر ابزار پرداخته. تازه سونی داره به یه بازار خیلی بزرگترم نگاه میکنه. گیمرهای طرد شده.
منظورت گیمرها تو کشورهایی مثل آرژانتین و ترکیه و ایران هست که درگیر تورم و تحریم هستن؟
آره. میلیون‌ها گیمر تو این کشورها به خاطر بی‌ارزش شدن پولشون یا نبود ویزا کارت نمیتونن راحت خرید کنن و اسیر دلالای گیفت کارت میشن. سونی با این ارز میذاره اینا مستقیم از کیف پول دیجیتالشون خرید کنن. با 108 میلیون کاربر پلی‌استیشن اگه فقط 10%شون از این ارز استفاده کنن،
این میشه بزرگترین پذیرش عمومی کریپتو تو تاریخ. واو. ولی اینجاست که قطعات پازل ما داره یکم ترسناک میشه. ببین، سونی میخواد کنترل پرداخت‌ها رو از بانک‌ها بگیره و خودش بشه مالک تراکنش‌های شما. اما قضیه به همینجا ختم نمیشه. اونا دارن مفهوم مالکیت رو هم از ما میگیرن.
بله، و این وصل میشه به اون خبر افت قیمت سخت افزار نینتندو.
آره، دوربین سخت افزاری نینتندو سویچ 2 که همین امسال اومد توی حراج عجیب از 40 دلار شده 10 دلار، یعنی 75% تخفیف. فقط 18% کاربرا خریدنش. چرا؟
چون استودیوهای سرد پارتی مثل کپکام یا اسکوئر انیکس حاضر نشدن براش بازی بسازن. فقط روی یکی دو تا بازی انحصاری خود نینتندو کار میکنه. اما راستش شکست این دوربین فقط یه حواس پرتیه. داستان اصلی یه چیز دیگه است.
مرگ دیسک فیزیکی. وقتی میشنویم فروشگاه‌های بزرگ مثل بست بای کلن فروش دیسک بازی و فیلم رو متوقف کردن و والمارت قفسه‌هاش رو 60% کوچیک کرده، یعنی دوران دیسک تمور شده. و وقتی دیسک بمیره شما دیگه صاحب هیچ چیز نیستی.
و این ما رو میبره سراغ اون دعوای حقوقی بزرگ تو اروپا. گروه حمایت از حقوق مصرف کنندگان هلند علیه پلی استیشن شکایت کرده. حرفشون اینه: ما بازی رو نمیخریم، داریم کرایش میکنیم.
دقیقاً. وقتی یه دیسک فیزیکی داری مال خودته، میتونی قرضش بدی، دست دوم بفروشیش و اگه شرکت ورشکست شه دیسک تو دستگاهت کار میکنه. اما بازی دیجیتال چی؟
چون نسخه دیجیتال شما فقط یه لایسنس یا مجوز استفاده خریدی. این لایسنس خیلی شکننده است. شرکت میتونه فردا سرور رو خاموش کنه یا بازی رو از اکانتت پاک کنه. مثل فاجعه شبکه دیسکاوری پلاس تو سال 2024.
آخ، آره، هزاران فیلم و سریال رو که مردم با پول خودشون خریده بودن یه شبه پاک کردن چون قرارداد لایسنسشون عوض شده بود. یه دلار هم به کسی پس ندادن.
برای همین هلندی‌ها 3 راهکار روی میز اتحادیه اروپا گذاشتن. اولیش قانون مالکیت دیجیتال واقعیه. یعنی وقتی شرکت دکمه خرید یا بای رو میذاره قانوناً باید مالکیت دائمی بده، نه یه لایسنس موقت با بندهای مخفی.
خیلی هم عالی. راهکار دوم چیه؟
ایجاد یه بازار دست دوم دیجیتال. شما باید حق داشته باشی بازی دیجیتالی که تموم کردی رو از اکانت جدا کنی و بفروشی. اتفاقاً بلاکچین میتونه اینجا برای تایید انتقال مالکیت کمک کنه.
و سومین مورد؟
الزام به بایگانی دائمی. یعنی حتی اگه سونی یا نینتندو خواستن فروشگاه رو ببندن، قانوناً موظف باشن امکان دانلود آفلاین فایلا رو برای خریداران تا همیشه باز بذارن.
و خنده‌دار یا شاید گریه‌دارش اینه که سونی و مایکروسافت و نینتندو الان دارن به شدت تو اروپای لابی میکنن که جلوی این قوانین رو بگیرن. خب بیا یه قدم بریم عقب. ما اول برنامه گفتیم میخوایم خط اتصال این خبرها رو پیدا کنیم.
اگه یه تصویر کلی بسازیم میبینیم تکنولوژی داره مفهوم کنترل رو عوض میکنه. متا با عینک‌های نامرئیش حریم خصوصی رو میگیره، قول‌های هوش مصنوعی انحصار پردازش اون اطلاعات رو دارن.
آره، و شرکت‌های مثل سونی دارن سیستم مالی اختصاصی میسازن تا جای بانک‌ها رو بگیرن. تو دنیای سرگرمی هم که خرید دیجیتال دیگه معنی مالکیت نمیده.
دقیقاً. تکنولوژی‌هایی که امروز میگن چقدر راحته، در واقع ابزارهای کنترل فردا هستن. دارایی‌هایی که امروز می‌خری، فردا ممکنه فقط یه جنس اجاره‌ای باشن.
و این ما رو میرسونه به یه سوال عمیق که میخوام شما شنونده‌ها بهش فکر کنید. اگه تو آینده نزدیک خاطراتمون با عینک‌های متا ضبط بشن، تصمیمات منطقیمون رو هوش مصنوعی آنتروپیک بگیره، پولمون تو توکن‌های سونی باشه و سرگرمیمون فقط یه لایسنس موقت باشه، تو چه نقطه‌ای ما دیگه مالک زندگی خودمون نیستیم و صرفاً میشیم یه مشترک یا سابسکرایبر واقعیتی که شرکت‌های بزرگ برامون دیکته می‌کنن. تا کاوش عمیق بعدی مراقب سویچ زندگیتون باشید.